بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه مشهور قائل شدن به حجیت استصحاب مطلقا. میرزای قمی قائل شدن به این که استصحاب در شک در مقتضی اعتبار نداره، چون در استصحاب باید مقدار قابلیت و استعداد بقا و استمرار مستصحب ملاحظه بشه. مرحوم شیخ فرمودن اولا این حرف میرزا با مسلک خودش سازگاری نداره، مسلک ایشون حجیت استصحاب مطلقا، چه در شک در مقتضی چه در شک در رافع. ثانیاً این شرطی که ایشون گذاشته موجب میشه که استصحاب ضابطه ای نداشته باشه، چون امکان نداره ملاحظه استعداد شخص مستصحب که دیروز اینا رو توضیح دادیم، چون فقط خداوند آگاه به عمر شخص مستصحب. ملاحظه قدر جامع و ابعد الاجناسم چون فایده نداره، اونم امکان نداره. امکان داره واقعا ولی فایده نداره، چون فایده نداره میگه اونم امکان نداره چون بی فایده است. چون قدر جامع عمر حیوانات مثلا 3 روز، خب یقینیه دیگه، شک نداریم تا بخوایم استصحاب کنیم و با استصحاب ثابت کنیم. اقرب الاصناف هم امکان نداره، چون اونم فقط خداوند میدونه. مثلا بز بلند پای سفید چشم کبود نوع امثال اون چقدر عمر میکنه اون خدا میدونه دیگه، اینم مثل همون شخصه. اگه مقصودشون این باشه که استعداد بقا متوسط از هر از حیث صنف رو ملاحظه کنیم، مثلا متوسط کلی حیوان رو ملاحظه کنیم مثلا، پس نه متوسط اصناف ممکنه نه متوسط کلی حیوان صحیحه. چرا؟ چون ضابطه‌ای برای تعیین متوسط ما نداریم. فرض کنیم مثلا بقر اصناف متعددی داره، این بقر از حیث رنگ داخل یه صنفه، این بقر از حیث بزرگ بودن داخل یه صنفه، از حیث مثلا شیردهی داخل در یه صنفه، از حیث چهره داخل در یه صنف هستش، از حیث بلند بودن مثلا داخل یه صنف هستش و هاکذا. میشه صنف های مختلفی براش درست کرد. خب سوال اینه که شما استعداد به حسب کدوم متوسط کدوم صنف رو میگید؟ هر صنف یه متوسطی داره، کدوم صنف رو میگید؟ لذا اینم امکان پذیر نیست. قرینه معینه هم که در ما نحنفی وجود نداره که به قرینه معینه اخذ بشه، پس اینم امکان نداره. اگه آقای میرزای قمی بفرماد هر کس باید در استصحاب ملاحظه کنه ظن شخصی خودش رو، مثلا فرض کنید این آقا ظن پیدا کرد به این که عصفور 1 سال عمر داره، خب این تا 1 سال میتونه استصحاب کنه، چون استعداد تا 1 سال برایش ظن حاصل شد نسبت به استعداد تا 1 سال. شخص آخر ظن پیدا میکنه به اینکه عصفور 2 سال عمر میکنه، خب این تا 2 سال میتونه استصحاب کلی حیوان بکنه مثلا. و خلاصه هر شخصی به مقداری که ظن پیدا میکنه به اون مقدار بگیم میتونه استصحاب جاری کنه. اگه مرادشون این باشه اینم صحیح نیست. چرا؟ چون در صفحه 21 اونجا بیان کردیم که هر کس که استصحاب رو، خوب دقت کنید عزیزان، ظن در اینجا در چه مورد، ظنی که مرحوم شیخ ارجاع میده چه ظنیه. مرحوم شیخ میفرماد در سابق ما گفتیم هر کس که استصحاب رو از باب ظن حجت میدانه از باب ظن نوعی حجت میدونه، نه از باب ظن شخص. معنای حرف مرحوم شیخ تا اینجا این شد که استصحاب در اکثر موارد از اعتبار ساقط میشه با این حرف میرزای قمی. چرا؟ چون در اکثر موارد برای شخص زن حاصل نمیشه. این اولا. مضافاً بر این که مخالف با اجماعه، چون هیچ کس از قائلین به حجیت استصحاب از باب زن نگفته استصحاب از باب زن شخصی حجت. خب مقصود از این قد عرفته ما فیه سابقاً همونطوری که عرض کردیم اون الامر رابع صفحه 21ه، مرحوم صاحب اوثق هم به این اشاره داره. خب مطلبی که به ذهن، خوب دقت بفرمایید، مطلبی که به ذهن میرسه اینه که اشکال مرحوم شیخ در اینجا در اونجا به اعتبار استصحاب از باب افاده ظن شخصیه. در صفحه 21 مرحوم شیخ اشکالش در صفحه 21 به اعتبار استصحاب از باب افاده ظن شخصی است. یعنی میگه هر که استصحاب رو حجت میدونه از باب ظن نوعی حجت میدونه، نه از باب ظن شخصی. این ربطی به فرمایش مرحوم میرزای قمی نداره، چون مقصود میرزای قمی طبق اونی که مرحوم شیخ حالا فرموده، اگه این باشه که در تشخیص قابلیت و استعداد بقاء مستصحب ظن شخصی پیدا کردن به قابلیت و استعداد بر بقا معتبره، برای تشخیص قابلیت و استعداد بقاء مستصحب باید مراجعه بشه به ظن شخصی. خب چه ربطی داره به اینکه استصحاب از باب ظن شخصی معتبره یا اینکه استصحاب از باب ظن نوعی معتبره؟ ربطی به اینکه معیار حجیت استصحاب افاده ظن شخصی است نداره. این رو بعدم فکر کنید، روش دقت کنید. چرا؟ چون فرمایش میرزای قمی مربوط میشه به یه مرتبه قبل از جریان استصحاب. این اشکالی است که به مرحوم شیخ وارد میشه. خلاصه اشکال مرحوم شیخ به میرزای قمی کلش به دو وجه برمیگرده. کل اشکال شیخ رو میشه برگردون به دو وجه. وجه اول اینه که مقتضای فرمایش میرزای قمی اینه که استصحاب فقط در شک در مقتضی حجت باشه و این با مسلک میرزای قمی نمیسازه. میرزای قمی در صفحه 57 جلد 2 قائل شده به حجیت استصحاب مطلقا، چه در شک در رافع چه در شک در مقتضی. این یک. دوم، ضابطه‌ای برای احراز استعداد و قابلیت بقاء مستصحاب وجود نداره، با اینکه ایشون احراز استعداد و قابلیت بقاء مستصحب رو شرط میدونه. معنا اعتبار الاستصحاب این ثانیاً بود. ثالثاً، خود آقای میرزای قمی در جلد 2 قوانین صفحه 53 فرموده بعضی استصحاب رو از باب افاده ظن معتبر میدونن و دلیل اعتبار استصحاب رو افاده ظن میدونه، بعضی دلیل حجیت استصحاب رو اخبار میدونه. پس اشکال مرحوم شیخ و آقای میرزای قمی اینه که خود شما فرمودید دلیل اعتبار استصحاب مختص به ظن نیست، ممکنه دلیل اعتبار استصحاب افاده ظن باشه، ممکنه دلیل اعتبار استصحاب اخبار باشه. لذا شما نباید بگید در استصحاب باید اقل افراد از حیث عمر در نظر گرفته بشه تا ظن به بقا پیدا بشه. اون کسانی که فقط دلیل اعتبار استصحاب رو زن میدونن مثل قدما، اونا باید بگن اقل افراد باید در نظر گرفته بشه تا زن به بقا حاصل بشه. نه شما که میفرمایید بعضیا از باب اخبار، بعضیا از باب افاده زن. خب اونایی که از باب اخبار هستش، اونا که نباید ملاحظه استعداد بکنن. اونایی که مثل قدما هم، اونا چرا؟ کما اعترف، این عبارت مرحوم شیخ که داره کما اعترف بهی سابقا، ظاهرا مقصودش اینه که همون طوری که خود میرزای قمی اعتراف کرده به این که ادله استصحاب مختص به زن نیست، قبل از این که این مسئله رو مطرح کنه در صفحه 57 فرموده لنا وجوه من الادله الاول، که بعضی از ادله رو اخبار قرار داده، بعضی از ادله رو افاده زن قرار داده. دقت بفرمایید. ولا ضابطه، اگر این فرمود اقرب اصناف مراده، اگر حالا مقصود این یه تیکه رو باید شما بنویسید تا با عبارت بتونید خوب را بیاید، عبارت رو خوب معنا کنید. اینجا باید اینجوری بنویسید: اگه مقصود احراز استعداد متوسط در صنف یا متوسط در کلی حیوان باشه، لا ضابطه لتعیین المتوسط. دقت فرمودید؟ اگه اینو ننویسید بعدا توی معنا کردن گیر میکنید. دوباره عرض میکنم، اینجا باید اینجوری بنویسید: اگر مقصود احراز استعداد متوسط در صنف یا احراز متوسط در کلی حیوان، این اگه مقصود باشه، خب ضابطه یه تعیین متوسط چیه؟ لا ضابطه لتعیین المتوسط در صنف یا در متوسط کلی حیوان. چون عرض کردیم اصناف مختلفی حیوان داره، کلی انسان همینطور. خب شما متوسط در صنفش رو میخواید، کدوم متوسط؟ چون هر صنفی متوسطی داره، شما این رو با کدوم صنفش میخواید؟ متوسط کدوم صنف بسنجید؟ والاحالتو، یعنی هر کس در استصحاب باید ظن شخصی خودش رو لحاظ کنه. اگه اینجوری بگید مثلا من ظن شخصی دارم به این که اصول یه سال عمر داره، اینو ملاحظه میکنم، شما ظن شخصی دارید دو سال، شما دو سال رو ملاحظه میکنید. احاله دادن، اگه بیاید بگید احاله میدیم بر ظن شخصی، این لحاظ بقاء مستصحب رو احاله میدیم به ظن هر شخصی، قد عرفت ما فیه سابقا، اشکال اینم شما سابقا معلوم شد براتون. عرض من اینجا بود، قد عرفت سابقا، این مراد چی هستش؟ مراد الامر الرابع صفحه 21ه، سابقا مراد اونجا هستش. خب اشکالش هم روشن شد. اونجا بحث در این بود که اعتبار استصحاب از باب ظن شخصی نمیتونه باشه. اگه کسی قائل بشه به اعتبار استصحاب از باب ظن، باید از باب ظن نوعی قائل بشه. اونجا بحث در این مرتبه بود، اینجا بحث در چیه؟ بحث در اینه اگر ما بخوایم استصحاب جاری کنیم، اول باید استعداد و قابلیت رو ما احراز کنیم. احراز استعداد و قابلیت بر بقا یه پله قبل از جریان استصحابه. افاده ظن شخصی از استصحاب، که بگیم استصحاب از باب افاده ظن شخصی حجته، یه پله بعده. یعنی این مربوط، این بحث ما مربوط به قبل از جریان استصحاب. تازه ما میخوایم استصحاب جاری کنیم، حالا که میخوایم استصحاب جاری کنیم باید چیکار کنیم؟ باید ببینیم اصلا قابلیت استعداد و بقا داره مستصحب یا نه، بعد بیان چیکار کنیم؟ استصحاب جاری کنیم. اون بحثی که صفحه 21 در الامر الرابع خوندیم، اون بحث چی بود؟ این بود که جایی که شما استصحاب جاری میکنید، یعنی جایی که فرض کنید استعداد بقا رو احراز کرد، حالا میخوایم استصحاب جاری کنیم، استصحاب از چه بابی حجته؟ آیا از باب اخبار حجته؟ از باب ظن شخصی حجته؟ از باب ظن نوعی؟ اونجا بحث در این جهته. پس اون یه مرحله بعد این بحث ما یه مرحله قبله. این اشکال به ذهن میاد، ببینید دنبال کنید، ببینید میتونید دفعش کنید این اشکال رو یا نه. ما ان اعتبار الاستصحاب، با اینکه اعتبار استصحاب اندهاز المحقق لا یختص دلیله بزن، با اینکه استصحاب ایشون میفرماد چیه؟ هذا المحقق کیه؟ میرزای قمی. آقای میرزای قمی میگه چی؟ میگه دلیل استصحاب تارتن ظن، افاده ظن، اخرى اخبار، اختصاص به ظن نداره. چی دنبال این حرف باید بره؟ قدم اونا قائلن بر این که استصحاب از باب افاده ظن حجته. میرزای قمی میگه نه، دلیل استصحاب یکیش اخباره، یکیش افاده ظنه. لذا ایشون میگه دلیل استصحاب مختص به ظن نیست، چون بعضی استصحاب رو از باب ظن حجت میدانند و معتبر، بعضی از باب اخبار. خب کم اعترف بهی سابقا، کم اعترف کی؟ آقای میرزای قمی. اینجا مربوط به آقای میرزای قمی میشه، کما اینکه آقای میرزای قمی در صفحه 57 اعتراف به این مطلب کرده. نه دیگه، اصلا ایشون میگه یه دلیل استصحاب افاده ظنه، یه دلیل استصحاب اخباره. اون وقت میخوایم بگیم شما که از اون کسانی نیست که استصحاب رو از باب ظن فقط حجت بدونید، از باب اخبار هم حجت می، پس شما یه حرف رو نباید بزنید که باید ملاحظه کنیم ببینیم استعدادش ظن شخصیش به چقدر تعلق میگیره. میگه یه سال استعداد بقا داره یارو، میگه این باید قدما این حرفو بزنن نشون. باشه، ببینید یه وقت یه شرطی میخوایم بکنیم، شرط میخوایم بکنیم باید طبق اخبارم باشه، دقت فرمودید؟ یعنی اگر کسی گفت استصحاب از باب اخبار حجته یا گفت از هر دو باب حجته، دلیلش میتونه اون باشه میتونه این باشه، این دیگه نمیتونه پای زن و شخصی رو در کار بکشه. کسی که قائل به حجیت استصحاب از باب اخبار، ما داریم قاعده، میرزای قمی داره ملاک برای جریان استصحاب بیان میکنه. عرض کردیم اصلا این ملاک بیان کردن به خاطر رد اون کتابی هستش، میخواد استصحاب کتابی رو از کار بندازه. خب کتابی میگه من استصحاب رو از باب زن حجت نمیدونم، که شما میگید باید استعداد رو احراز کنم، من از باب اخبار حجت میدونم. دقت فرمودید؟ اصلا حرف میرزای قمی این شرطو که آورده عمدتا میخواد اون کتابی رو رد کنه، آن جواب کتابی رو بده، میگه باید استعداد بقایش رو، استعداد استمرارش رو، قابلیت استمرار و بقایش رو ما احراز کنیم. میگه خب اون کتابی جوابش میده، میگه شما استصحاب رو از باب اخبار حجت میدید. اون کتابی هر دوه میگه وجوه خب زن رو قبول داره، ولی خب با اخبار دیگه نمیسازه. چرا؟ اشکالش نه، اگر اون فقط از باب زن حجت بتونه حرفش درسته، ولی شما میگید میشه از باب زن باشه میشه از باب اخبار باشه، این رو به عنوان شرط جریان استصحاب نمیتونید بگید. شما باید به عنوان شرط جریان استصحاب یه چیزی رو بگید که هم با مسلک زن و دلیل زن بسازه افاده زن، هم با دلیل اعتبار از باب اخبار بسازه. این رو باید شما بگید، یا باید فقط مثل قدما بگید دیگه اخبار رو بذارید کنار، یا اگر میگید لنا وجوهون لنا ادلتون یکیش اخباره، این دیگه نمیسازه این شرط رو. کم اعترف بهی سابقا، صفحه 57 قوانین. فلا مانه، خب با توجه به این سه تا اشکال مرحوم آقای شیخ میفرماد با توجه به این سه تا اشکال در نتیجه فرمایش میرزای قمی باطل میشه. میرزای قمی فرمود چی؟ فرمود استصحاب بقای کلی حیوان نمیشه، استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمیشه، منکر استصحاب کلی حیوان شد. لذا خب ما این اشکال حرف میرزای قمی که قابلیت استعداد رو باید احراز کنه با سه تا اشکال باطل کردیم. وقتی باطل شد دیگه مانعی وجود نداره به نسبت به استصحاب وجود کلی طبیعی در خانه اگه اثر شرعی برش مترتب بشه. بعد مرحوم شیخ میفرماد این که میرزای قمی راجع به کتابی ادعا کرد که جواب کتابی مبتنی بر حرف ماه که باید احراز بشه مقدار قابلیت و استعداد بقا مستصحب، در نتیجه استصحاب کتابی تمام نیست چون شک در مقتضیه، بحثش انشاءالله در صفحه 263 مفصل خواهیم کرد. اونجا مرحوم شیخ جواب میده از کتابی چند تا، یکی از جوابهایی که مرحوم شیخ اونجا میده هم جواب میرزای قمیه، یکی از جوابهایی که اونجا میده هم جواب ایشون استش. لذا میفرماد با توجه این فلا مانعه، یعنی نتیجه سه تا اشکاله، با معنی لبازا عبارت معناش این میشه با توجه به این سه تا اشکالی که به میرزای قمی، به این ادعای میرزای قمی کردیم، دیگه فلا مانع من استصحاب وجود الحیوان، یعنی کلی طبیعی حیوان، فدار ازا ترتب اثرون شرعی علا وجود مطلق الحیوان فیها، یعنی در دار. مثلا نذر کرده اگه کلی حیوان در خانه باشه فلان مقدار بده، فلان عمل رو انجام بده، این وظیفهش میشه انجام بده. چرا؟ چون استصحاب کلی قسم ثانی مشکلی نداره، چون مشکلی نداره جاری میشه. اشکالش اشکال میرزای قمی بود که قابلیت استعداد و بقا رو باید احراز کنیم، اینم سه تا اشکال بش کردیم، گفتیم حرف درستی نیست، پس استصحاب کلی قسم ثانی بلا اشکال. پس تا حالا چه کار کردیم؟ گفتیم استصحاب کلی قسم اول لا اشکال داره، در قسم اول هم استصحاب جزئی هم استصحاب کلی میشه، در قسم دوم فقط استصحاب کلی میشه، آثار شرعی بر کلی بار میشه، اما آثار شرعی بر جزئی بار میشه، جزئی رو نمیتونه استصحاب بکنه. ثم الا ما ذکره، اونی که مرحوم آقای میرزای قمی ذکر کرد، ما ذکره چی بود؟ این بود من ابتناء جواب الکتابی علا ما ذکره، که فرمود میرزای قمی جواب سید درست نیست، جواب ما درسته. جواب ما چیه؟ این است که مبتنیست جواب کتابی بر این که باید احراز بشه. ما ذکره چی بود؟ این بود که باید احراز بشه قابلیت و استعداد بقاء مستصحب. میفرماد این جوابش بعدن خواهیم اومد، سیجی و مافیه مفصلا اشکالش خواهد اومد انشاءالله تعالی، که عرض کردیم انشاءالله صفحه 263 اونجا انشاءالله مفصل در این مورد بحث خواهیم کرد. اما سالس، اما استصحاب کلی قسم سوم، خوب دقت کنید عزیزان، این اقسام کلی استصحاب به درد بخوره در فقه عجیبا، در فقه خیلی مفیده، اینا رو خوب دقت کنید، ساده ازش نگذارید. برای توضیح این قسم از استصحاب کلی عزیزان مراجعه کنید به فواید الاصول جلد 3 صفحه 423، به قلائد صفحه 413. در اینجا بحث از استصحاب کلی قسم ثالثه. از استصحاب کلی قسم ثالث تعبیر به استصحاب کلی تبدیلی هم کردن، حالا وجهش روشن میشه که چرا این تعبیر رو کردن. خصوصیت استصحاب کلی قسم ثالث اینه که، خوب اینا رو دقت کنید، اینا معیار کارتون ها، در هر سه قسم کلی قسم ثالث متیقن الحدوث ها متیقن الزوال هستن، این یه خصوصیت. خصوصیت دیگر اینه که منشأ و مستند شک در بقای کلی احتمال وجود فرد آخر از کلی است، غیر از اون فردی که معلوم الحدوث و معلوم الارتفاع. مثلا آقای زید ساعت 10 رفته باغ، لذا یقیناً آقای زید ساعت 10 در باغ بوده، ساعت 11 ساعت 12 مثلا آقای زید رو خودم دیدم از باغ خارج شد، یقیناً از باغ آقای زید یک ساعت دو ساعت بعد خارج شد. لذا اون انسان، اون کلی انسان که متیقن الوجود بوده ساعت 10، ساعت 11 متیقن الارتفاعه. خب پس اگر اینجوره چرا من شک میکنم؟ منشأ شک من اینه، احتمال میدم این در باغ دو تا در داره، احتمال میدم همون موقع که زید در باغ بوده یه چند لحظه قبلش امرم تو باغ رفته من ندیدم، یا چند لحظه قبلش امر از در پشتی وارد شده من ندیدم، که همزمان در باغ هم زید بوده هم امر. این یه صورت. صورت دوم، چرا من شک میکنم الان کلی انسان در باغه، با اینکه میدونم زیدی که رفت تو خونه اومد بیرون؟ علتش اینه که احتمال میدم مقارن و همراه خروج زید امر از در دیگه وارد شده باشه. فرض دوم شد، فرض اول اصلا دوتاشون تو باغ بودن، من نمیدونستم. فرض دوم اینه که نه، این از این در خارج شد همزمان اون یکی از این در وارد شد. خب وقتی خارج شد پاشو گذاشت بیرون، اون پاشو گذاشت داخل. صورت سوم اینه که آقای زید که من دیدم از با خارج شد، دو سه لحظه من حواسم پرت شد، احتمال میدم امر داخل شده باشه بعد از خروجش، نه مقارن، بعد، یا احتمال میدم 4-5 دقیقه بعدش از در پشت آقای امر وارد شده باشه. پس ببینید در این قسم سوم، اونی که متیقن الحدوثه که خودم دیدم داخل باغ شد، خودم دیدم اون خارج شد، متیقن الحدوث متیقن الارتفاع. پس من چرا شک میکنم کلی انسان در باغ هست یا نه؟ منشأش سه تا چیز میتونه باشه: امرم همزمان داخل بوده باشه، امر مقارن داخل شده باشه، امر بعد داخل شده باشه. این صوریست که میشه در این قسم ثالث تصور کرد. مرحوم شیخ می‌فرماد کلی قسم ثالث بر دو قسمه، یه قسمش هم باز بر دو قسمه، روی هم رفته میشه بر سه قسم. چرا؟ همون بیانی که من رو مثال پیاده کردم، به جهت اینکه فرد آخر که احتمال حدوثش تاده میشه، تارتم احتمال وجودش داده میشه همراه با اون فردی که یقیناً داخل شد و یقیناً خارج شد، و اخرى فرد آخر که احتمال حدوثش داده میشه، احتمال داده میشه بعد از خروج فرد اول که میدونیم خارج شده داخل در باغ شده باشه. ثالثاً فرد آخری که احتمال وجودش رو میدیم، احتمال میدیم مقارن با خروج فرد اول داخل در باغ شده باشه. یکی از مواردی که احتمال داده میشه حدوث فرد آخر بعد از ارتفاع فرد اول، یکی از مواردش موردیه که تبدل پیدا میشه. عزیزم موردیه که تبدل پیدا، یعنی اون فرد معلوم الوجود تبدل پیدا میکنه به یه فرد دیگرش. مثلا مثال عرض کنم، لباس سیاهی ما داریم، عمامه مشکی مثلا، این عمامه مشکی رو در چله تابسون که در مثلا فرض کنید بندر عباس هست شخص، یا در یه جای گرم سیره پهن میکنه روی تنها، یادشم میره برداره، یه دو روز میمونه، بعد از دو روز احتمال میده که این سیاهی 10 درجه شده باشه سیاهی 2 درجه 1 درجه، احتمال هم میده نخیر اصلا سفید شده باشه. دوتا احتمال میده، یکی احتمال میده که سیاهی 10 درجه شده باشه سیاهی مثلا فرض کنید یه درجه دو درجه که هنوزم سیاهه، ولی سیاهی خیلی شدید بوده، ضعیف شده، احتمالم میده نه مثلا تبدل پیدا کرده باشه به سفیدی، تبدیل شده به سفیدی، سفید شده. این هم یه فرض. خلاصه مورد بحث ما جاییه که اون کلی در فردی که متیقن الحدوثه متیقن الارتفاعه، اما احتمال میدیم کلی در ضمن فرد دیگری موجود شده باشه، یا کلی ما که سیاهی بوده، سیاهی ده درجه، در ضمن سیاهی ده درجه تبدیل شده باشه به یه فرد ضعیف از اون سیاهی ده درجه. خب در اینجا در تمام در این فرض ماهیت نوعی سیاهی در تمام مراحل هستش، در تمام درجه های سیاهی اون ماهیت نوعی محفوظه. چرا؟ چون اون سیاهی ده درجه صدق برای سیاهی میکنه، سیاهی یه درجه هم سیاهی برای صدق میکنه. دقت بفرمایید این تیکر بریم جلو. و اما ثالث، کلی قسم سوم، عرض کردیم کلی قسم سوم خودش میشه سه قسم، بر سه قسم میشه. و هوه ما اذا کان شک، اونجاییست که شک فی بقای کلی، شک که در بقای کلی انسان مثلا، کلی سیاهی مثلا، فرض کلی حدث مثلا، مستند باشه الی احتمال وجود فرد آخر، احتمال میده یه فرد دیگه غیر الفرد المعلوم حدوثه، یه فرد دیگری غیر از اونی که معلوم حدوثه پیدا شده باشه. ببینید این فرد آخر رو زیرش بنویسید، امر تو مثال ما فعلا، غیر فرد معلوم الحدوث رو بنویسید زید، زید معلوم الحدوث و ارتفاع بوده، درسته؟ این آقای زید حدوثش یقینی، ارتفاعش هم یقینیه. ما شک در کلی چرا داریم؟ شک کلی احتمال در اثر احتمال وجود فرد آخره که امر باشه، مستند به احتمال وجود فرد آخری است که غیر از فرد معلوم الحدوث و معلوم الارتفاع، غیر از زیده. فهوه این کلی قسم ثالث علا قسمین، بر دو قسمه. چرا؟ لان الفرد الاخر، فرد آخر چیه؟ اون است که احتمال حدوثش رو میدیم، مثلا مثال ما امره، یا مثلا سیاهی یه درجه فرض کنید، مثلا فرق نمیکنه. اون فرد آخر اما ان یحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله، یا اینکه احتمال میدیم اون وجود فرد آخر رو با اون فردی که معلوم است حالش، حاله، مثل اینکه احتمال میدیم امر از قبل با آقای زید در باغ وارد شده باشه، در خانه وارد شده باشه. ببینید این صورت هر دوشون در یه آن تو باغ بودن ها. و اما ان یحتمل حدوث اون فرد آخر را، حدوث اون یعنی حدوث فرد آخر را، اما این عرض کردیم خود این یه قسم دو قسم میشه، اینجاست که دو قسم میشه، اونجایی که بعد حادث شده، اونجایی که فرد آخر بعد حادث شده، اما به تبدلهی الی، یا در اثر این که تبدل پیدا کرده اون فرد معلوم الحدوث و الارتفاع، تبدلهی ضمیرش برمیگه به اون فرد معلوم الحدوث و الارتفاع، الیه به این فرد آخر، مثل چی؟ مثال سیاهی، سیاهی عمامه، سیاهی ده درجه تبدل پیدا کرده به سیاهی مثلا فرض کنید چی؟ ضعیف. و اما به مجرد حدوثی، یا نه اینجا احتمال میدیم حادث شده فرد آخر، حدوثی یعنی فرد آخر، مقارنا لارتفاع ذلک الفرد، کدوم فرد؟ اون فرد معلوم الحدوث و معلوم الارتفاع. الفرد یعنی فردی که معلوم الحدوث و معلوم الارتفاع هستش. مقارن و همراه با خارج شدن زید از باغ این آقا داخل شده، درست شد؟ خب حالا بحث در اینه که آیا استصحاب کلی در هر دو قسم جاری میشه یا جاری نمیشه. مرحوم آقای شیخ میفرماید سه قول و سه وجه در ما نحن فی وجود داره. در جریان استصحاب در کلی قسم ثالث در هر سه قسمش سه قول وجود داره. یک قول اینه که استصحاب کلی در هر سه قسم کلی، کلی قسم ثالث جاریه. چرا؟ به خاطر اینکه مکلف یقین داره به حدوث کلی، یقین داره به وجود انسان در سابق و علم به ارتفاع کلی نداره. عزیزان علم به ارتفاع زید داره، میدونه زید خارج شده، اما علم به ارتفاع کلی لاحقا نداره. میدونه بعض وجودات کلی از بین رفته مرتفع شده، میدونه کلی در ضمن زید مرتفع شده، اما آیا اصل کلی مرتفع شده یا نه؟ نه، احتمال میده مرتفع شده باشه با اومدن زید بیرون، احتمال میده نشده باشه. پس علم به حدوث کلی دارد، علم به ارتفاع کلی ندارد، گرچه علم به ارتفاع بعض وجوداتش داره. خب حالا که زید خارج شد شک میکنه که آیا کلی انسان در باغ هست یا نه، میگه در قبل بوده، الانم استصحاب میکنه. علم به ارتفاع بعض عزیزان وجودات کلی ضرر نمیزنه به استصحاب کلی. علم به ارتفاع بعض وجودات کلی مانع از جریان استصحاب در این کلی نمیشه. بله، مانع از جریان استصحاب کلی نسبت به زید میشه. مانع از جریان استصحاب سیاهی 10 درجه میشه، اما مانع که استصحاب خصوص زید باشه مانع میشه. بگیم آقا انسان در ضمن زید هست مانع میشه، در این که بگیم زید در خانه هست، چون ما علم به ارتفاع داریم دیگه. علم به ارتفاع بعض وجودات کلی مانع از استصحاب اون وجودات میشه. زید مانع از استصحاب زید میشه، مانع از استصحاب سیاهی 10 درجه میشه، اما مانع از استصحاب کلی نمیشه. مانع از استصحاب بعض موجودات کلی و وجودات کلی میشه. این قائل مدعیه در هر سه قسم کلی، کلی قسم ثالث، استصحاب جاری میشه مثل قسم ثانی. قسم ثالث رو قیاس کرده به قسم ثانی، گفته ارکان استصحاب تمام، یقین سابق، شک لاحق، عدم علم به ارتفاع کلی لاحقا. در ما نحن فی همینطوره، یقین سابق، شک لاحق، علم به ارتفاع کلی لاحقا هم وجود نداره. یقین داره مکلف که انسانی در خانه است، الان هم یقین داره به ارتفاع انسانی که در ضمن زید بوده، یقین به ارتفاع کلی انسان نداره. چرا؟ چون احتمال میده انسانی در خانه باشه، امر در خانه باشه. یقین سابق بوده، شک لاحق بوده، لذا الان هم شک لاحق داره، استصحاب جاری میشه، گفته میشه کلی انسان در خانه موجود. این یک قول در مثال است. و فی جریان استصحاب الکلی فی کل القسمین سه تا قوله. قول اول، این نظرن دلیل قول اوله، بگیم استصحاب کلی در هر سه قسم جاری میشه. چرا؟ به دلیل اینکه این نظرن، یعنی به دلیل اینکه نظرن الا تیقنهی سابقن، تیقن به وجود کلی، تیقنهی یعنی تیقن به وجود کلی سابقن هست. و عدم العلم به ارتفاعهی، ارتفاع کلی لاحقاً، ارتفاعی برمیگم ارتفاع کلی لاحقاً، علم به ارتفاع کلی لاحقاً هم که وجود نداره. و این علم به ارتفاع بعض وجوداته. شما میگی آقا شما چطور میگید علم به ارتفاع کلی نداره؟ خب میدونه در ضمن زید کلیه، در ضمن زید مرتفع شده، میگه اب نداره. علم به ارتفاع بعض وجودات کلی هست، یعنی انسان در بعض وجودات کلی یعنی چی؟ یعنی انسان در ضمن زید. علم داره به ارتفاع انسان کلی، انسان در ضمن زید. و شک کفی حدوث ما ادا، شک داره در حدوث انسان در ضمن کلی، انسان در ضمن امر، یا سیاهی مثلا دو درجه لعن نظاره، میگه این عیبی نداره، این ضرر نمیزنه. و این علمه، ولو این علم رو داره، اما این علم ضرر نمیزنه. چرا؟ میفرماد به خاطر اینکه این لعن نظالک عدم ضرر رسوندن این علمه. دقت فرمودید؟ دقت فرمودید چجور عرض کردم عبارت رو؟ که انه با این علمه میخواد مانع درست کن. درسته؟ کنه یکی میگه مانع این علمه، میگه نه این مانع نمیتونه بشه. چرا مانع نمیتونه بشه؟ به خاطر اینکه لعن نزالک، به خاطر اینکه علم به ارتفاع مانع اون من اجراء الاستصحاب فل افراد. بله اگه بخواد استصحاب زید بکنه این علم مانعشه، اگه بخواد استصحاب سیاهی مثلا فرض کنید 10 درجه بکنه این مانعشه دون الکلی، اما مانع از جریان استصحاب کلی نمیشه، کلی انسان نمیشه. کما تقدم نظیره فی القسم الثانی. ببینید عزیزان، این قائل استصحاب کلی قسم ثالث رو قیاس کرده به استصحاب کلی قسم ثانی. دقت فرمودید؟ لذا میگه من یقین دارم کلی در خانه بوده، الانم شک در بقاء کلی دارم. اون علم به ارتفاع کلی در ضمن زید اون ضرر میزنه به جریان استصحاب نسبت به زید. اگه بخوام به کلی انسان در ضمن زید بیام استصحاب جاری کنم اون ضرر میزنه، ولی در کلی در ضمن امر که معلوم نیست و ارتفاعش، اونو که ضرر نمیزنه. پس بنابراین علم به حدوث و ارتفاع ضرر نمیزنه به استصحاب کلی، ضرر میزنه به استصحابی که نسبت به شخص زید یا سیاهی 10 درجه است. این یک قول در مسئله است. قول دوم در مسئله اینه که استصحاب جاری نمیشه. قول دوم اینه که استصحاب جاری نمیشه. باشه انشالله برای من فکر کنم دیگه نمیدونم.